بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد بن عبد الله خاتم النبيين، وعلى آله أولو سياء المرضيين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحث ما در جهت اول تمام شد، اون امتناع رجوع به قید به هیئت رو هم مطالبش رو از بیرون گفتیم، چون قبلا خیلی مفصل در مورد معانی حرفیه و رجوع قید و مقفول عن نبودن معانی حرفیه در مبنای حضرت امام مفصل تو سالهای اول صحبت کردیم، دیگه تکرار نکردیم و عبارت رو هم به دوستان سپردیم. عرض کنم خدمت شما، اما مسئله الجهت الثانیه فی حکم وجوب الواجب المشروط قبل تحقق شرطه، صورت مسئله اینه. حالا آقا بعد از اینکه امکان رجوع قید به هیئت هست، به ماده هم هست، هم وجوب میتونه قید بخوره هم واجب میتونه قید بخوره، حالا ظاهر جمله شرطی هم رجوع قید به شرط، رجوع قید یعنی رجوع شرط مقدم در جمله شرطی به هیئت ظاهرش، این معناش اینه که وجوب فعلیت نداره مگر بعد از اینکه شرط بیاد. خب حالا ما میخواییم این ظاهر رو بپذیریم، ما میخواییم بگیم وجوب قبل از تحقق شرط هم فعلیت داره. دوستان عزیز، عزیزان، بزرگوار، این بحث قبل از این که من وارد توضیح عبارت بشم، یکی دوتا مقدمه داره. امام علی الله مقامه تو همین جای درسشون ظاهرن یکی دوتا از مقدمات رو گفتن، بعضی از مقدمات هم اینجا ذکر نکرد. من اول اون مقدمه رو که ذکر نکردن میگم، بعد وارد اون مقدماتی میشم که در اینجای در ذکر شده، بعد میگم چقدرش در عبارت آمده. عنایت کنید، شرط خوردن وجوب یعنی از فعلیت افتادن وجوب. از فعلیت افتادن وجوب اخیراً بعد از مشهور شدن نظریه خطابات قانونی تو ذهن خیلی از طلبت العلم و افاضل علم و اساتید علم این گاهی میاد که بله، یکی از ارزش‌های خطابات قانونی اینه که وجوب فعلیت داره، همیشه وجوب از فعلیت نمیفته. بعد هم همیشه مثال میزنن به همون امثله معروفی که خود امام رضوان الله علیه در بحث زد هم گفته، که مثلا به مجرد عروض نسیان، به مجرد عدم القدره خطاب فعلیت بیفته، دوباره تا قدرت میاد فعلیت پیدا بشه. امام رضوان الله علیه یه تعبیری دارن اونجا قریب به این تعبیر، که این فعلیت پذیری و از فعلیت افتادن احکام بر اساس ادله الاعذار مثل نسیان و قدرت و اینها به معنای لعب به احکام الله. دقت کردید؟ من یه اشاره ای به اون عبارت میخوام بکنم اول که مهم هست. یه لحظه من بیارم عبارت را. گاهی این مطلب امام به صورت یه قاعده کلیه تلقی میشه، که انه امام میخواستن بگن که دیگه خدمتون عارضم نمی بر اساس مبنای ما در یه لحظه من کتاب رو یه لحظه من حواسم جمع بشه که کتاب رو بیارم. حالا شما مراجعه ای بکنید به بحث زر در مسئله ترتب و مقدمات بعد امام رضوان الله علیه اشاره می کنند به این که منها توهم ان الخطاب لا يوغل ان يتوجه الى العاجز والغافل والصاحي ضرورت ان الخطاب للانبعاث و لا يوغل انبعاث العاجز و مثله. این مناهج جلد 2 صفحه 26 دارم میخونم تو زمین بحثای زد و ترت و مقدمات قول مختار. بعد امام میفهمند هذا ايضا من موارد الخلط بين الحكم الكلي والجزئي فان الخطاب الشخصي الى العاجز و مثله لغو ممتنع صدره من الملتفت و هذا بخلاف الخطابات الكليه المتوجهه الى العناوين الكليه. در عناوین کلیه خطاب اشکالی نداره به اینها. بعد یکم جلوتر میان میگن و سر رو فی ما ذکرنا مبنا رو توضیح میدن مختارشون رو، بعد دلیلش رو خطابات قانونی رو اشاره میکنن و ان الخطابات العامه لا ينحل كل منه الى خطابات بعدد نفوس المكلفين بحيث يكون كل منهم خطاب متوجه الیه بالخصوص بل يكون الخطاب العمومی خطابا واحدا يخاطب به العموم و به یفترع عن الخطاب الخصوصی فی کثیر من الموارد. هازا مضافن الى اند الاراده در تشریع. دوستان حواستون باشه این اراده تشریع کلی هم مقدمات بحثه که الان در ما نحن فی امامش اشاره میکنه. اند الاراده در تشریع لیست اراده تو اتیان المکلف به انباسه نحو العمل و الا یلزم فی الاراده الالهی عدم و انفکاک عن. این عبارتو میخوام من از عمد دارم میخونم ها دوستان، این عبارت بعد الان تو ما نحن فیمون استفاده میشه. بل هي عبارة عن إرادة التقنين والجعل على نحو العموم ففي مثله يراعى الصحة بملاحظة الجعل العمومي القانوني. إن عبارة أي خطابات قانونية إمامه ومعلوم أنه لا تتوقف صحة ولا صحة الانبعاث بالنسبة إلى كل الأفراد كما يظهر بالتأمل في القوانين العرفية. بعد المقدمة السادسة مقدمة الرابعة إمام مراتب حکم، مقدمه خامسه امام خدمتون عرض کنم انواع الخطاب، بعد مقدمه خامسه ان الاحکام الشرعیه غیر مقیدت بالقدره لا شرعا ولا عقلا. بعد دوباره همین قصه رو سر قدرت، چون بحث زده و مسئله این که تکلیف که امتثال و زده غیر و مقدور، امام اینجا هم همون ماجرا رو پیاده میکنه. بالاخره این فضای صحبت امام دلالت میکنه بر این که تکالیف ما به قیودی مثل قدرت مقید نمیشن، خطابات مولا به قیودی مثل التفات المخاطب قدرت المخاطب مقید نمیشن. خب این قدرت و این قیود شرط فعلیت هست. این قیود مشهور میگن که اگر مکلف قادر نبود عاجز بود تکلیف از فعلیت میفته. فعلیت میفته یعنی چی؟ یعنی وجوبش مشروط به قدرته. ببینید، چون اگر وجوب مشروط به قیدی نباشه هیچ وقت نبود اون قید سبب نمیشه تکلیف از فعلیت بیفته، بلکه نهایتا معذور مکلف. اما اگر میگیم شرط فعلیت، یعنی فعلیت الوجوب مقیده به این قیده، یعنی اگر این فعلیت، اگر این قید نیاید وجوبی نیست، وجوبی ابلاغ نشده است، اینطوری درست شد آقا؟ خب حالا ببینید عبارت امام رو ببینید، عبارت امام رو ببینید، یه تیکرد عبارت امام بخونم. الاحکام الفعلیه و هی التي ان آن وقت و اجرائها و بلغت موقع عملها بعد تمامیت قیودها. دارم تو مقدمه چهارم میخونم که مراتب حکم. فاوفو بالعقود به هذا العموم حکم انشائی و الذي بقی بعد ورود المخصصات علی بلسان الكتاب و السنه و الحکم الفعلی و نجاست و بعض الطوائف المنتحلت للاسلام و کفرهم حکمان انشائیان فی زماننا. چقدر این دعوایی بود که اخیرم سر این کفر اهل سنت و اینها یه بحثایی پیش اومد، کفارون غیر و انجاس و اینا، اخیرن در فضای حوزه امام اینجا جوابشو داره میده، میگه حتی اگر فرضم کنیم که روایتهایی یا چیزایی چنینی هم داریم، اینا احکام انشائی هم. چقدر قشنگ امام میگه من نمیگم این حرفا نیومده یا اومد، اینا احکام انشائی هم. الان اونا محکوم به اسلام هم، محکوم به طهارت هم. ببینید یه بحث اصولی درست رعایت نشه، ببینید چه جنگی درست کرد. و نجاست بعض الطوائف المنتحلت للاسلام و کفرهم حکمان انشائی هم فی زمان و اذا بلغت وجر وقت و اجرای ما یسیران فعلیت. الان وقت اجراش نیست. و اما الفعلیت و شعنیت ما هو معروف من ان الحکم بالنسبت الى الجائل بلغا. اما الفعلیت و شعن ما هو معروف که چیه؟ ان الحکم بالنسبت الى الجائل والغافل والصائب العاجز یکون شعنیت و بالنسبت الى مقابلی هم یسیر فعلیت. که بعد تو عبارت تهذیب این هست، یعنی بعد ما مثال میزن، یعنی مکلف تا سر التفات اومد تکلیف فعلی میشه، تا از التفات رفت از فعلیت میفته انشائی میشه، شعنی میشه. بعد ما میگه این لعبه به احکام الله، این تعبیر رو به کار میبره اونجا، یعنی بلا ما هو و واردون. فکر کنم در کتاب تهذیب از تقریرات ما امام که فلی سلام و چون معقولی، حرف غلطیه. لأن الاشتراط الشریفی بزا غیر معقول، معدم دیل علیه فی جمعی ها و تصفر عقلی هایزم غیر معقول که مازه انتظار لک. پس بعضی ها فکر میکنن که چون امام اونجا اومده این شروط رو انکار کرده، گفته قدرت شرط فعلیت نیست، خود ما معنا شرط الفعلیه، این نکتم اینه، ما معنا شرط الفعلیه، امام اومده در خطابات قانونی گفته خیلی از این قیودی که اینا شرط فعلیت میبینن ما شرط فعلیت نمیدونیم و حکم فعلیت داره، هم برای غافل، هم برای ملتفت، هم برای عاجز، هم برای قادر. یعنی خب ما معنا شرط الفعلیه ای شرط الوجوب. پس امام در واقع شرایط الوجوب رو انکار کرده، دقت کردید؟ خب بعد اگر امام شرایط الوجوب رو انکار کرده، اون موقع الان در محل، در ما نحن فیمون، در محل بحثمون چی میخوان بگن امام رضوان الله علیه؟ اگر امام گفتن ما میتونیم شرط الوجوب داشته باشیم، این تعارض داره با اون حرف اونجا، دقت کردید آقا؟ این حرفیه که پیش اومده اینجا. الجهت الثانیه، ببینید فی توقف فعلیت الوجوب، فعلیت الوجوب علی شرطه. بعد میگن امام این رو با مبنای مختار خودش نگفته، تسامحی داره وارد میشه. حالا ما میخواییم ببینیم آیا واقعا این مطلب تسامحیه یا نه. این مقدمه اول، من اینجا نگه میدارم بحثو، اگر دوستان سعی کنن اون عبارت هایی که الان خوندم براتون در مراتب حکم و فعلیت و خطاب قانونی از زد و بعدم در انوار الهدایه بحث مراتب حکم امام، بتونن یه نگاهی به این دوتا بحث توی مناهج و انوار داشته باشن. حالا نمیگم تهذیب و خدمتتون عرض کنم جواهر و اینها، اگر بتونید ببینید که بهتر، اینها رو ببینید که من با وسعه بال وارد مقدمه دوم و سوم بشم. سه تا مقدمه داره اینجا تا بتونیم این جهت ثانی رو بخونیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.